Bismillahirrahmanirrahim. عرض کردیم مرحوم محقق عراقی که نفی می‌فرمایند اون ارتباطیت و تقییدیتی که در کلام مرحوم محقق نائینی رضوان الله تعالی علیه بود، فرمایش خودشون رو مبتنی می‌کنند بر سه مقدمه. مقدمه اول که دیروز ترک کردیم عبارت از این است که ایشون میخوان بفرماین در این مقدمه ریشه این ارتباطیت و تقییدیت که در کلام میرزا دیدیم و هاکذا اون چه که قبلن از مرحوم محقق صاحب حاشیه مطرح شد که در اینجا اقل وجوبش مشروع به اصطلاح به نحو لابشرط، ماهیت لابشرطی در اقل تصویر شده، اگر واجب اقل باشه و اگر واجب اکثر باشه به نحو به شرط شیء، که اساس استدلال مرحوم میرزا رو هم همین تشکیل میداد. یعنی میرزا فرمودن که ما انحلالی هم اگر صورت بگیره که از نظر مبارک ایشون این انحلال قابل انجام بود، به حساب این که ما علم تفصیلی پیدا میکنیم به وجوب اقل علی ای حاله، منتها به مجرد این که علم اجمالی پیدا شد این علم به مجرد این که علم تفصیلی پیدا شد به وجوب اقل، این تفصیل فرمودن این اجماله. چرا؟ برای اینکه الان که علم تفصیلی پیدا کردیم به وجوب اقل، خب این وجوب به شرطی است یا وجوب لا به شرطی؟ اجمال در دلش نهفته است. مرحوم محقق عراقی از این معنا میخوان جواب بدن. ایشون فرمودن که ریشه تمام این مطالب برمیگرده به بحثی که آقایون در باب مقدمه دارن، که آمدن در اونجا مقدمه رو تقسیم کردن به مقدمه خارجیه و مقدمه داخلیه، و برای مقدمه داخلیه هم مثال زدن به اجزا، گفتن اجزا نسبت به مرکب اینا مقدمات داخلیه هستن. این مسئله از اینجا شروع میشه. ایشان میفرمایند که ما مسئله‌ای که داریم در مورد مرکب و اجزا چند تا مسئله رو باید بهش توجه کرد که ایشون مورد عنایت قرار میدن. میفرمایند ببینیم آیا اصلا اجزا قابلیت داره برای اینکه اتصاف پیدا کند به وجوب مقدمی و وجوب غیری؟ اجزا همچین قابلیتی داره؟ و بعد این وجوبی که ما اسمش رو میگذاریم وجوب غیری یا وجوب مقدمی، یک وجوب ترشحی است، یعنی ترشح میکنه از وجوب ذل مقدمه به مقدمه. اون جایگاهی که وجوب بخواد ازش ترشح کنه روی اجزا بیاد کجاست؟ اینا رو دقت کردیم؟ در مقدمه داخلی. ایشون میفرمایند که اجزا قابلیت این معنا رو ندارند که مقدمه باشند و مقدمیت داشته باشند. چرا؟ ایشون می‌فرمایند که اون حیثیتی که ما در ذهنمون هست در واجبات مرکبه، یعنی در اینجا میایم مرکب رو تصویر می‌کنیم، مجموع صلات یک واجب مرکبه، مجموعه است، مجموعه از اجزاءه. ما مرکب رو تصویر میکنیم در اینجا که این مرکب وجوب داره و این اجزاء محقق اون مرکب هستند، بنابراین اجزاء اتصاف پیدا میکنن به وجوب غیری. حتی در بعضی از موارد مثال هم که خود ایشون میزنن به مثل سریر که دیروز عرض کردم، این مثال سریر یک مثال عینی است، برای اینکه اون مجموع و مرکب یک صورت خارجی داره غیر صورت اجزا. این سریر یه داستان، اجزا چوب و خشب و میخ و امثال اینها یه قصه دیگر، اونها اجزا هستند. خود سریر عنوان مرکبه. بحثی که در اینجا هست این است که این سریر اگر به ما امر شد سریر درست بکنید، این سریر، این اجزایی که داره، چوب، خشب، میخ، ارزم با چسب، هرچی که هست، تمام این اجزای چوبی مختلفی که به هم زمش بکنیم تا این سریر درست بشه، آیا این اجزا ماهیتن و وجودن غیر از عنوان سریر هست؟ غیر از سریره؟ و عمده اشکال از این جهت است که ما وقتی بحث مقدمه میکنیم، مقدمه مرادمون مقدمه وجودیه است، مقدمه وجوبیه که نمیگیم، مقدمه وجودیه میگیم. معنای مقدمه وجودیه چیه؟ معنای مقدمه وجودیه عبارت است از این که ما بگیم ما یتوقف علیه وجود شیء، وجود شیء متوقف بر این هست. ما در مثل سریر، آیا این هیئت اجتماعی وجودش، وجود این هیئت اجتماعی، این صورت، یتوقف علی اون اجزاء، این یتوقف، یا اینکه وجود این سریر عین همون اجزاء صورتش تغییر کرده؟ قبلا این چوب به صورت متفرد و متفرق بود، الان آمده ضم شده به هم. شما اینجا می توانید بگویید که این سریر یتوقف وجوده علی وجود این اجزاء خارجیه؟ می تونید بگید؟ بله می توانید بگید یتوقف این صورت بر به هم پیوستن اونها، اینو می تونید بگید. اما وجوده، تحقق وجوده، تحققم بگیم کافی نیست، وجوده هل یتوقف؟ ایشون میفرمایند که ما در مقدمیت توقف وجودی میخوایم. از کبیر می عنوان فاوجد شی فوجده، یعنی مقدمه ایجاد شد بعد زل مقدمه ایجاد میشه با تخلل فا. تخلل فا مراد اول اجزا حقق میشن، در رتبه بعدش این ارزم بزرگتون که زل مقدمه تحقق پیدا میکنه. ولذا اجزا که مقدمه هستن سمت علیت دارن نسبت به ذل مقدمه، علیت، علت وجودیه. علت همیشه متقدم باید باشه نسبت به معلول و معلول متأخر است از علت خودش. آیا ما در قصه سریر چنین چیزی داریم که این اوج قصه است که ما بخوایم مثال عینی بزنیم؟ آیا چنین چیزی، مقدمیتی در سریر میتونیم تصویر بکنیم؟ در مثل سریر اگر وجوب و الزام بیاد به ساختنش، وجوب روی خود سریر آمده، این وجوب میخواد سریر رو، این الزامی که آمده، این چیزی آمده، ارادهی که در آمده آرز شده، این اراده میخواهد این سریر را. اما خواستن این سریر عین خواستن اجزائه، یعنی وجوبی که روی سریر اینن متبعد این منتقل میشه. شما بیاید در اینجا بگید سریر موضوعیتی داره، معلولی است که این اخشا و اجزاء دیگر علتش هستن، یعنی اجزاء علت هستن برای چنین معلولی، علت وجودی نیستن، علت هستن برای اینکه این صورت پیدا شه، نه علت وجودی. این یک ترکیب اجتماعی، هیئت اجتماعی است، بیشتر از این نیست. یک وجودی نیست که متوقف باشد بر وجود اجزاء. ولذا در مثل سریر این خیلی مثال مقدمیت راحت تر میشه زد که در اینجا هم گیر داریم. در مثل صلات، تازه مثل سلام نیست، یعنی صلات اون صورت اجتماعی، اون هیئت اجتماعی که مجموعه باشه، اون مجموع و مرکب، چی غیر از اجزاء نیست؟ اگر اون صلات عنوانی بود غیر از خود اجزا، ما در اینجا دوئیتی میدیدیم، تلالفا حاصل میشد، این معنا رو میتونستیم ترسیم کنیم. اما در مورد صلات مثلا میتونیم بگیم وجدت الاجزا و وجدت الصلا. تا ما گفتی وجدت الاجزا قبل از اینکه بگید الله صلات محقق شده، مثل وجود اعضا اجزا محقق شده صلات. این مشکل ما در با منطقه عراقی میفرد اشکال ما در مقام لحاظ و این روی مثال سماز ما بیان دو تا لحاظ بگذاریم اشکال نداره. مخصوصا ایشون میفرمایند که در اینجا دو تا مبنا است. یک مبنا این است که قائل در وقتی که وجوب رو میخواد جلب کنه لحاظ میکنه همیشه متعلق اشاره اراده، وقتی میکنه چیزی رو متعلق اراده خارج نیست، وجود خارجی نیست، متعلق اراده. متعلق اراده تبشون از صور الحاکیت عن الخارج، اون صوره است که صوره نیم که حکایت از خارج داره نه نفس خارجه. این معروفه نرخ شباسی است کلام مرموم عراقی رضوان الله علیه که متعلق احکام یا متعلق اراده وجود خارج دیده است نه خارج، وجود خارج دیده. این تعبیر رو ایشون همیشه میکرده. وجود خارج دیده چیه؟ من میخوام لحاظ کنم هر چیزی رو، اراده کنم، اینو میخوام. اینی که میخوام من اراده من تعلق پیدا میکنه به این فرش خارجی که من میخوامش، این نمیشه که اراده به این خارج تعلق پیدا بکنه. نه، این فرش رو من دیدم، صورت این فرش، صورت ذهنیش، اون صورتی که حکایت می کند دقیقاً از خارج، او متعلق اراده من هست. و وجوب هم وقتی شارع بخواد جعل بکنه نسبت به متعلق چنین تصویری داره، این تصویر رو از متعلق می کنه، یعنی صورت حاکیه از خارج رو در ذهن و مخیله خودش میاره، بعد حکم رو میاره روش. بعد ایشان فرمایند مبنای مقابل این است که اراده مستقیماً به خارج تعلق میگیره، به وجود خارجی، به وجود عینی تعلق پیدا میکنه. ایشان فرمایند این نمیشه، این در جای خودش گفته شده نمیشه. الان بحث ما اونجا نیست که بحث بدیم و مفصل بحث بکنیم، چون اراده مثل علم از صفات نفسانیه است و این صفات نفسانیه همیشه تعلقش به چیزی است که سنخ خودشون باشه، به خود خارج وجود عینی نمیتواند تعلق پیدا بکنه. ولذا باز نرخ شاه عباسی شده در نه تنها در منطق مرحوم محقق عراقی بلکه در منطق اصولیین که میفرمایند خارج ظرف سقوط حکم است نه ظرف ثبوت حکم. سقوط حکم یعنی شما اگر میخواید حکم رو ساقط کنید وجود خارجی باید بیارید. اگر من این فرش رو خواستم شما باید این فرش خارجی بیارید، این ظرف سقوطه. اما ظرف سقوط حکم غیر از ثبوته. ظرف مرحوم محققی شما اگر مبنای این است که اینجا متعلق اراده همیشه صور الحاکیت عن الخارج، صورت خارج است، اون صورتی که از وجود خارجی ما بر می داریم اینن و دقیقا حکایت میکنه از اون وجود خارجی، او متعلق اراده ماست. در جعل حکم باشه، در همه صفات نفسانی هم همینجوره، فقط در مورد اراده یا علم و امثال اینها این نیست، حتی صور علمیه هم همینجوره. علم هم از صفات نفسانیه است. علم که پیدا میکنیم علم به نفس خارج و وجود عینی است. علمی که پیدا میکنیم متعلق علم ما عبارت است از اون صورتی که از خارج برداشته میشه، این متعلق علم ماست. حالا ایشون میفرمایند از عرف این معنا را که همیشه متعلق اراده عبارت است از صور حاکیه از خارج، این صورتی که حکایت میکنه من در مقام لحاظ و تصور هیچ کار نداره که بیام اینجا اراده یری تصدیر کنم یک اراده یه. بیام در سریر بگیر در اینجا من سریر رو میخواهم، این اراده نفسی و لحاظ رسیت بگیر و این سریر چون طبعا با اون اعضاء خشبیه باشه پس اونها رو هم میخواهم به اراده غیری، ایش کار نداره در مقام لحاظ بکنم این من اراده یری. یعنی اگر در همون حالت از من سوال بشه شما این چوب رو میخواهی در چوب رو میخواهی نمیخواهم، من میخواهم سریر، چه من میخواهم اینه. بنابراین در مقام اراده نفسی درست بکنیم برای خود سریر، یک اراده نفسی درست کنیم برای اجزا در مقام لحاظ. حتی در اینجا چون میخواد تقدم رتبی هم میشه تصویر کرد در اینجا، البته حالا نه به اون معنایی که در جاهای دیگه داریم، اما تقدم رتبی یعنی این اجزا در مرحله لحاظشون همیشه مقدم هستن بر لحاظ خود سریر، بر لحاظ خود هیئت اجتماعی. این ممکنه دوتا لحاظ اشکال نداره ما داشته باشیم، اما این دوتا لحاظ خاصیت خارجی و اثر وجودی نداره. چرا؟ چون منات مقدمیت وجودی که ما میگیم درشون نیست. همون اراده ای که به سریر تعلق پیدا میکنه دقیقاً اون اراده است که ماد و متوجه اجزاء میشه، جدا نیست. ما مقام تحلیل میکنیم، در تحلیل ذهنی جدا میکنیم، اما آیا تحقق وجود سریر این اجزاء؟ نه. این اجزاء علتاً لوجود سریر؟ نه. عینیت هست در اینجا، اون اجزاء عین سریره، فقط فرقی که میکنه هیئت اجتماعی و اون صورت خارجی تغییر بده. این چوب الان به این صورت اینجاست، الان صورت عوض کرده اینجا، واقعا در اینجا شده وجود توقف وجودی در اینجا مانده بکن قابل تفسیر نیست. و لذا این فرمایند که حتی در این مقام خوبه که ما تحلیل میتونیم، یعنی در مقام تحلیل بیاییم یه غیریت درست و یه نتیجت درست و این خارج است. شما متعلق اراده رو بکنید بگیرید، این تحلیل هم نیست. حدید گفتید متعلق اراده من سریر بخوام، این وجود خارجیست، همون متعلق در جوده اینجا. اگه الله اراده من باشه، اینجا دیگه تحلیل به نسیت و غیریت نمیتونید باشه باشید، چون زمانی که ما تحلیل داشتیم صورت بود. صورت رو در ذهنمون به هر جور که بخوایم ما میتونیم تحلیل کنیم و بالا پایین، اما وجود خارجی رو که در ذهنمون گیردیم یا بالا پایین کنیم، در لحاظ قابل جابجا کردنه، اما در حقیقت خارجی که قابلیت جابجا کردن نداره. ولذا ایشون میفرمایند که حتی کسانی آمدن گفتن هم و تأکید میکنیم، چون ما در این بحث صلات یا سریر و امثال اینها مسئله ای که پیدا میکنیم، این اجزا هم اتصاف پیدا میکنن به وجوب نفسی، هم اتصاف پیدا میکنن به وجوب غیری. دو تا وجوب جمع شه، وجوب جمعه این ناد روی اجزا، درست؟ بما ان الاجزا میخوان بگیم مدبه هستن برای اون مرکب وجوب غیری. ایشون فرمود در این ما بیم بگیم متعلق اراده این وجود خارجی، این تصویر دو تا وجوب دیگه نمیتونیم بگیم، وجوب غیری و وجوب نفسی. چرا؟ چون اجتماع مثل اینه، اجتماع مثل اینه، مثل اجتماع زده محاله. اجتماع دو تا مثل دو تا وجوب معنی در اجتماع اینجا، پس کی اینجا نمات؟ مضافاً به این که ایشون میفرمایند تاکید در جایی است که اختلاف رتبی نباشه. در اینجا فرض این اختلاف رتبیه. شما بله در جایی دو تا وجوب داشته باشید هم عرض، اونم نه در مبنای به اصطلاح متعلق اراده خارج باشه، متعلق اراده از صور الحاکیت عن الخارج باشه، عن الخارج باشه. شما در اونجا مثل نماز ظهر، نماز ظهر وجوب نفسی داره، در این حال که وجوب نفسی داره، در عرض این وجوب نفسی وجوب غیری هم داره برای نماز عصر. این تأکید اینجا معنا میده، اینجا مشکل نداره. اما در جایی که بین وجوبین اختلاف رتبی باشه، اونجا از ناحیه مقدمه است و بعد از قدمی که همین مقدمه است، اینا در عرض هم که قرار نمیگیرن، در رتبه قرار میگیرن. بنابراین در اینجا اون محصلی که مرحوم محقق عراقی میخوان بفرمایند، حتی اگر ما یک نحوه تقدم رتبی در مثل سریر، اونم در مقام تحلیل، بیایم تصویر کنیم مثل صلات، اصلا این معنا امکان نداره، به هیچ صورتی امکان نداره. در مثل صلات حتی صورت هیئت خارجی مشخص بانی مثل سریر، توجه فرمودی سریر ممکنه صورتاً با تفاوت بکنه، اما همین مقدار تفاوت رو هم نمی‌کنه. صلات اون مرکب یک مجموعه است و این مجموعه اجزاءه. وقتی این اجزاء شد، شما چجور میخواید برای این اجزاء تصویر مقدم بکنید؟ بعداً بگید وجدت الاجزاء فوجد این صلات و این مرکب، بعدن حاصل شد. عرض کردم قبل از فا خود صلات محققه، به نفس تحقق الاجزا صلات محقق میشه. منتظر نمیشه که شما بشه اینجا هیئت اجتماعی و صورت اجتماعی رو کنید، این محققه. این نکته ای که ایشون میفرماد این مقدمه بیان ایشونه. خب حالا چی میخواد نتیجه بگیره؟ این نکته محقق عراقی داره که خیلی دقیقه. ایشون میفرماد توجه داشته باشید وجوب عارض میشه به متعلق، یعنی شخص جائل مثل شارع وقتی وجوب میخواد بیاره، متعلق در خودش میاره، یعنی صورت متعلق رو باید در ذهن خودش بیاره، درست شد؟ و بعد اون حکم و چیزی که خودش میخواد بگذاره روش، مثل وجوب. در اینجا ما در اصل صلات این رو حساب بکنیم، اون ظرف عروض، خوب عنایت فرمایید، در اون ظرف عروض دقیقاً چه چیزی در تصویر حاجا قرار میگیره برای اینکه وجوبش رو بیاره، وجوبش رو بیاره رو چه چیزی میخواد وجوب رو بیاره روی صلات. وجوب رو که میخواد بیاره روی صلات، بله ما قبول داریم این صلات یک خصوصیتی که داره کل و جز این وجوب مستقل نداره که شما یه حمد بخونید بگید یه واجب، نه وجوب مستقل نداره. صلات مجموعه اجزاء ضمنیه است، یعنی کل و واحد من الاجزاء فی ضمن الاخر، در کنار آخر. حالا در مقدمه دوم ایشون میفرماید به نحو قضیه حینیه، هر کدام از این اجزاء فی ضمن الاخر. خب الان مولا میخواد اراده بکنه، الان که میخواد اراده کنه و جعل وجوب بکنه، عروض وجوب به قول ایشون در اون سقع عروض وجوب، در اون نقطه عروض وجوب، عروض وجوب چی میاد؟ مجموعه میاد، روحبی مجموعه میاد، یعنی چی؟ یه روی همین رکعات و سفارت و قرائات و امثال اینها میاد، همین اجزا نقطه ایست که عروض وجوب برش میشه. اون کنار هم بودن و اون ضمنیت، ایشون میفهمید میدونید این ضمنیت کجا پیدا میشه؟ این ضمنیت در جایی پیدا میشه که اون وجوب و اراده‌ای که روی این اجزا بیاد وجوب و اراده واحد باشه. اگر یک وجوب آمد روی این مجموعه، یک اراده آمد روی این مجموعه، حکم تابع اراده است دیگه، در کفایه خوندی، یک حکم اگر آمد روی این مجموعه، در واقع به قول بنده ما اون وقت انتزاع ضمنیت میکنیم. ضمنیت انتزاعی است که ما انجام میدیم، اون هم بعد از عروض وجوب روی اجزاء، یعنی اول وجوب عارض شد بر اجزاء، ما ضمنیت و کنار هم بودن رو انتزاع میکنیم. کی انتزاع میکنیم و قابلیت انتزاع وجود داره؟ ولی وجوبی که روی اجزاء میاد وجوب واحد باشه، وجوب واحد باشه. اگر وجوب واحد آمد روی اجزاء، معروض وجوب نفس الاجزائه، نفس رکوع سجود و قرائت و امثال اینها، نفس اجزا معروض وجوده. وقتی این حکم آمد روی اجزا، ما از این که حکم واحدی روی اجزا آمده، اون وقت انتزاع میکنیم چیو؟ عنوان ترکیبی رو انتزاع میکنیم، ضمنیت. این شهاد در مقام مؤخر عروض وجوب انجام میشه. اون وقت شما چجوری که امر متأخر از وجوب رو میخواید بیارید مطلق واجب قرار بدید، مطلق وجوب قرار بدید، چجوری میخواید قرارش بدید؟ عروض وجوب و اجزاء، اجزاء چاره اینا میخواد. این که ما مجموعه میفهمیم و مرکب ببینیم چه زمانی است؟ زمانی که وجوب تعلق نگاه میکنید، یک وجوب تعلق گرفته به یه مجموعه، یک وجوب تعلق گرفته، حکم واحد تعلق گرفته به یک مجموعه. چون حکم واحد به یک مجموعه گرفته، ما حکم واحد به مجموعه از اجزا انتزاع میکنیم که این اجزا فی ضمن هم انتزاع کنیم. عنوان اجزا رو بنابراین محقق عراقی میخواد بفرماید عنوان مرد، این عنوان مجموعه، عنوان صلاتی که شما میاید خیلی روش تکیه کنی، اصلا در سقع تعلق وجوب، یعنی در اون حاق تعلق وجوب، در اون نقطه تعلق وجوب، اصلا این مرکب وجود نداره، اصلا این هیئت ترکیبی وجود نداره در وقت عروض وجوب. این متأخر پیدا میشه، بعدن پیدا میشه، در اون نقطه عروض وجوب وجود نداره. اون شما چجور وجوب رو شامل مرکب بکنید، عنوان مرکب، بعد وجوب رو از اون مرکب بگیرید بکشید روی اجزا، این اجزا احتیاج به طرح وجوب از اون عنوان متأخر نداره. اصلا خود عنوان متأخر اصالتا مورد تعلق و مورد عروض وجوب نیست. ایشون رو هم اضافه میکنن، میفرماین از این بیان ما این معنا هم واضح میشه. عام مجموعه افرادی هم از نظر ما در همینه، یعنی در عام مجموعه مثل صلات و افرادی خب مثال میزنن براش در عام افرادی مثل اطعام ستین مسکینن. اطعام ستین مسکینن خب یک چیزی که داره کفاره است دیگه، کفاره است، حکم کفاره. کسی که صوم عمدن افطار بکنه ستین مسکینن یکی از کفاراته. این ستین مسکینن حکم که روش آمده این مجموعه است به صلات؟ نه، هر یومی این ست ارزم با ستین مسکینن رو ما گفتیم. حالا ستین یوم به اصطلاح صومی هم اونم مثل همینه. ستین مسکینن هر مسکین، اطعام هر مسکین یک وجوه مستقل داره، یک وجوه مستقل داره. اطعام هر مسکین وجوه مستقل، ما اثر که کفاره باشه برای مجموع این وجودات مستقله اثر گرفته شده. این رو میگیم چی؟ این رو میگیم عام افرادی، افراد وجوه هم افرادن. این رو میگیم عام افرادی. عام مجموع مثل صلاته، صلات مجموع اجزاست، مجموع است. اینجا وجوب اراده تعلق میگیره به این عام مجموعی که صلات باشه. در مثل صلات کل کنار هم فی ضمن الهم وجوب پیدا میکنن، اما اینجا تمام تفاوت وجوب واحد و وجوبات متعدده در عام افرادی مثل ستین مسکینا، از عام ستین مسکینا. ما در اینجا با عام افرادی ده هم حکم واحد و این مقدمه همه تکیه با لب فرمایش مرحوم محقق عراقی کردم که دیگه برنگردیم به این مقدمه بعدی. لب فرمایش است چون میفرماید محال است، استحاله دارد که اجزاء در مثل صلات اتصاف پیدا کنند به وجوب غیری و اتصاف پیدا کنند به مقدمه. میگه محاله. چرا محاله؟ همون معنی که فرمودن در اون نقطه بروز وجوب اجزاء تحت وجوب میرن. این وجوب که روی اجزاء وجوب نفس اتصاف کنند به وجوب نفسی. انضمام هیئت ترکیبی مرکب هر چه دارید یک عنوان انتزاعی است که بعد از آمدن وجوب واحد روی این اجزا پیدا میشه. اگر به اجزا می آمد وجوبات متعدد بود این عنوان پیداشته میشد، عام مجموعی پیداشته میشد. چون وجوب واحد بوده، حکم واحد بوده، روی اجزا آمده، در مقام انتزاع در مرتبه بعد این عنوان مجموعه پیدا میشه. ضمنیت و در ضمن هم بودن هم اونجا پیداش میشه. وقتی ضمنیت اونجا پیداش میشه شما چجور میخواید وجوب رو بیارید روی این امر متأخر، بعدن از ناحیه این وجوب غیری ببرید روی اجزاء؟ این محاله. محال هست که چیزی که در مرتبه متأخر قرار گرفته تأثیر کنه در مرتبه متقدمه. تنمیشه به متأخر یه انتزاع دارید، چیزی بیشتر ندارید. اون سقع عروض وجوب، ایشون تعبیرشون اینه، سقع میگن یعنی اون حاق، یعنی اون نقطه اصلی که واجب عارض میشه بر این متعلق، عارض میشه روی اجزاء و این اجزاء در اون سقع اونجا اتصاف پیدا میکنن به وجوب نفسی، به وجوب نفسی. بله، حالا وقت گذشت، این بله رو فردا میگم از حضورتون که بله، یه صوری ما میتوانیم تصویر کنیم که در اونجا اجزاء یک نحو مقدمیتی نسبت به مجموع داشته باشن. میتونید بگید به صلاته، ایشون فرما در مثل طهارت، در مثل طهارت، طهارت با اینجا فرق کنه. حکمی که آمده روی طهارت ولی حکمش از اول وجوب اراده، روی غسلات و مسحات نمیاد، اراده میاد روی چی؟ رو طهاره. شرطیت آمده رو طهاره و در اونجا محقق طهارت هستن، محقق وجود طهارت هستن، محقق هویت طهارت هستن. اونجا مقدمیت تصویر داره، اما اونجا بر بگرده به شک در محصل. خاطرتون هست مطلوب مولا و متعلق اراده در مثل طهارت محصله. وقتی محصل متعلق اراده شد وجوب میاد رو محصل، وجوب ترشح میکنه روی محصل ها هم میره. اما در صلات اینجور نیست. در صلات، صلات که ما میگیم عین الاجزاء طهارت، امیست که یتحققو به این غسلات و مسحات، اون امر معنوی است طهارت، با این غسلات و مسحات حاصل میشه. اما صلات یه امر معنوی نیست که حاصل بشه از این رکوع و سجده، این رکوع و سجده است خودشه، خود اینها صلاتون. بنابراین حاصل این مقدمه عبارت خوشی که در این شما داریم وجوب واحد که این در آرز بین شود بر اجزا لیس الا، ما این معنا رو میفهمیم که یستحیل عروض وجوب غیری بر دمه بعد از عروض وجوب نفسی به طور مستقیم. این فرمایش ایشون در مقدمه اوله، این رو به شرایط بفرمایید، ما هم این فرمایش ایشون رو آوردیم. فرمایش ایشون بسیار دقیقه، فرمایش صحیحی است و حالا دو مقدمه دیگر هم عرض میکنیم، اما در این بحث بله حالا و من ندیدم هیچ کس رو حالا از همه بزرگانی که در اصول هستن به این پختگی و به این دقت در بحث ارتباطیت وارد شده باشه، یعنی اون اشکال ناینی ارتباطیت و تقییدیت به این پختگی و ریشه‌ای به اصطلاح زیرابش رو بزنه، ریشش رو بزنه، من به این پختگی ندیدم انصافا. حالا دو مقدمه دیگرم عرض میکنم، دیگه قضاوت با خود آقایونه، ما فقط عرضه میکنیم.